أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در ادامه فرمایشات مرحوم سید در بحث قوس، این مطلب است که اگر کسی به قصد حیازت و اخراج از بحر وارد دریا نشده، بلکه برای شنا کردن وارد دریا شد، در اثناء شنا مصادف شد با یکی از جواهرات، آیا در اینجا اون چرا که گرفته است و آورده بیرون از دریا باید خمسش بپردازد یا نه؟ خب این قوسش برای اخذ جواهر نبوده، برای شناگری بوده. دو احتمال هست: از این که قوس صدق می کند، قوس دیگه به هر حال این گوهر رم با قوس و اخذ من قوس فی البحر که حتی قدر متیقن هم هست صدق می کند عرفن، پس باید خمس بپردازد. و از این که ادله داله بر وجوب خمس انصراف دارد به اونجایی که شخص وارد دریا شده است برای اینکه چیزی از دریا اخراج کند و این به این قصد نبوده، برخورد کرده است، لذا ممکن است گفته بشود که خمس نداشته باشد. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه قول اول را اختیار کرده اند، ولیکن علاوه بر این که بسیاری از فقها اختیار قول اول کردن، می شود بگیم این انصراف را هم قبول نداریم ما، برای خاطر این که ادله داله بر وجوب خمس در باب قوس اطلاق دارد، ما به احتمال این انصراف نمی تانیم از اطلاق اون ادله رفعیت کنیم. پس نتیجتاً احوت این است که خمس این مال را هم باید بپردازد، ولو اینکه نیت این شخص اخراج از دریا جواهرات را از دریا نبوده. بحث فرع دیگری که باز مرحوم سید بیان فرمودن اینه که اگر کسی رفت در دریا و یک مثلا ماهی بزرگی را یا شبه ماهی چیزی دیگری را از دریا بیرون آورد، شکم او را که باز کردن دیدن در داخل شکم جواهر هست، این به قصد اخراج اون حیوان وارد دریا شده، خواست ماهی بزرگی بوده مثلا او را بیارد، آورد بیرون، ولی در دل او مقداری لؤلؤ پیدا شد یا مقداری مرجان پیدا شد، آیا باید خمس بدهد یا نه؟ مرحوم کاشف الغطا باز در این فرع می فرماین خمس لازم هست، کمان که مرحوم سید هم قائل به وجوب خمس شدند. یا اینکه گفته بشود نه، بر این آقا واجب نیست خمس دادن اونچه که در دل این حیوان هست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا عنوان قوس بر این شیئی که در داخل به اصطلاح دل حیوان هست صدق نمی کنه، مضافاً بر این که اگر ما تازه شک کنیم که آیا این خمس داره یا نه، چون شک در تکلیف هست، می توانیم به اصل براءت رجوع کنیم. احتمال سومی هم در اینجا وجود دارد و اون این است که ما تفصیل بدیم که آیا اون شیئی که در درون این حیوان و داخل بطن این حیوان بوده است از چیزهاییست که تکونش در اون شکمه اون حیوان هست یا نه چیزیست که تکونش در اون نیست، و این حیوان او رو بلعیده، به خاطر بلعیدن رفته از داخل معده اون حیوان شده است، که اگر تکونش در جوفش باشد خمس باید بپردازد، ولی اگر نه این حیوان همینجور که به هر حال آب و یا غذا را میخواست به هر حال ببلعه، این شی رفته از داخل معده او که در این صورت دوم خمس نداشته باشد. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه همین قول تفصیل را اختیار میکنند، میفرمایند اگر تکون او در دل حیوان باشد، مثلا صدف و اینها، اینجا خمس باید به اصطلاح نپردازد، ولی اگر نه خمس بپردازد، ولی اگر نه فقط به بلعیدن بوده، تکون در دل این حیوان نبوده، اینجا چون به قصد این شی که نبوده است، پس در نتیجه خمس ندارد و واجب نیست پرداخت خمس. صاحب عروه رضوان الله علیه همین تفصیل رو اختیار می کند، ولیکن احتیاط اینه که مطلقا چه تکون در دل این حیوان باشد، چه اینکه تکونش در بحر و بلعیدن در بطن این حیوان آمده، در هر دو مورد خمس بپردازد. صدق عرفی، صدق عرفی قوس در هر دو هست، لذا عرف نمیگه که این تکونش در دل اویه یا نه، میگه به هر حال این به قوس این جواهر رو گیر آورده، دیگه عرف نمیان فرق بگذارن بگن این تکونش در دل این حیوانه یا نه، میگن به هر حال این لولو یا سایر اشیای گرانبهایی است که از دریاست و از طریق این حیوان او را آورده بیرون، بنابراین باید خمس بده. فرع دیگری که در اینجا باز مطرح است در بحث قوس این است که همون طوری که در دیروز عرض کردیم، مقتضای روایات وارده در باب، اختصاصی ندارد این وجوب خمس در باب قوس حتما که از بحر باشد. گفتیم از نهرهای بزرگ یا شتم اگر چیزی را اخراج کند از این جواهرات باید خمس بپردازد. چلال صدق عرفی، عرف در اینجا باز صدق عنوان قوس را صادق می‌بیند. خب یک مطلب دیگر و فرع دیگری است که باز مرحوم سید بیان فرمودند در این مسئله، این است که اگر، خب این پیش میاد، کشتی بوده، محموله‌ای داشته است، از جمله مثلا یا اینکه شخصی همراهش جواهراتی بوده، افتاده در دریا غرق شده، این اشیاء گرانبهایی که از خارج بحر، ضابطش کلن این، داخل دریا شده است و شخص غواص اینها را در دریا پیدا کرده آورده بیرون، این چه حکمی دارد؟ آیا عنوان قوس برای صدق می کند یا عنوان قوس صدق نمی کند؟ این مثل لغته در بر هست، اگر در خشکی اگر یک چیزی رو پیدا کنه شیء گرانبها، کما اینکه حکم مجهول المالک رو دارد، بحث تعریف و اینها میاد، اینجا هم همون جوره، یا اینکه نه اینجا اینجوری نیست، این حکم همون قوس رو پیدا میکند. در این مسئله تارتن بحث در این است که آیا میشود شخص تملک بکند یا نه و ملک آخذ می شود یا نه، این یک بحث. بحث دیگر این است که حالا اگر تملک کرد خمس بر او واجب می شود یا اینکه بر او واجب نمی شود. در بحث اول که مسئله تملک باشد، تارتا گفته می شود که وقتی شخص یک چیزی از دستش افتاد تو دره، اصلا مثلم شده برای این چیزی که تلف شده در یا در حکم تلف باشد، میگن آقا مثل این که افتاد تو دریا دیگه، یعنی چشمت از او ببند و نسبت به او دیگه قطع علقه کن، دیگه گیرید نمیاد، انگشتری بوده افتاده تو دریا، میگه دیگه چی تموم شد، کما اینکه الان مثلم شده میخوان بگه مالی در حکم تلف هست، میگن آقا مثل این است که افتاده تو دریا و غرق شده، یعنی دیگه قطع امید کن، نسبت به اون امیدی نداشته باش. اگر این شخص قطع علقه کرده باشد، این کسی که مال او بوده و افتاده تو دریا، خب نتیجتا این هر کس که او رو پیدا کند، چون علقه مالک قطع شده است، نتیجتا این ملک او می شود و این از مباهات قرار بگیرد و در نتیجه احکام مباهات رو دارد که اگر کسی حیازت کند ملک او می شود. البته در این که این قطع علقه شده است خودش باید بحث بشه که واقعا علقه خودش قطع کرده یا ناامید شده از دست از او. فرق بین این که بگد من هنوز علقه دارم به اون، اما میگه من اون انگشتر هنوز ملک من است، ولی من دیگه نمیتوانم، امیدی به این که به دستم برسه ندارم، چون امیدی به این که راهی برای رسیدن به اون ندارد، از این جهت است که چون ناامید شده میگه من دیگه به هر حال مال از دستم رفت. نه اینکه بگه که من اگر احتمال بدم که یک جوری و یک روزی به اون میتوانم برسم، باز میگه مال من هست، انگشتر من هست. مثلا دقت دارین؟ حالا علی حالین اگر قطع علقه کرد، نتیجهش این است که مثل اعراض، که انسان اگه یک چیزی دارد و ازش اعراض میکنه، خب میشود از مباهات، هر کس که حیازت کند موجب این میشود که ملک او بشود. این احرازش، بله خب غالبا اینجوریه که چیزی که در دریا میفته دیگه طرف ناامید از این که بخواد به او دسترسی پیدا کنه، چون میگه که این اگه بخواد خودش بره، میگه من اصلا شاید موجب قتلش هم بشه، حتی دقیقی لذه اعتنا نمی کنه، میگم ولش کن دیگه، به هر حال هرچی هست الان خطر جانی داره که ما بخوایم به اون دنبال این بگردیم که او رو بخوایم پیدا کنیم. مثل چیزایی که در حال جنگ اگر کسی مثلا از دستش بیفتد دیگه اونجا بر نمیگرده که بخواد، فرض کن انگشتری یا ساعتی بوده تو دستش در حال جنگ اینا، خب این بخواد برگرده اون انگشتری یا ساعت خودش بگیره، میگه همین که این ممکنه موجب قتلش طرف هم بشه، لذا اعراض میکنه، نگاه هم نمیکنه پشت سر خودش اگه در حال مثلا بر حال جنگ هست با این اون. پس در نتیجه در اینجور موارد چون خطر جانی برای خود اون مالک دارد، واضح هست که تقریبا میشه گفت که قطع علقه میکند، میگه دیگه از دست ما، لذا تعبیرش هم اینه، میگه از دست ما رفت، یعنی چی دیگه؟ ما علقه ای نداریم بو، با نهایتی بیمیلی. اگر البته این در صورتی است که احراز بشه که او احراز کرده، ولی اگر احراز او نشده باشد، واضح است که در اینجا ملکیت باقی است و حکم به اصطلاح مباهات را نخواهد داشت و اینجور نیست که بگیم این از مباهات بشود و شخص هر کس که گرفته باشد مالکش بشود. لذا اگر فرض دوم بود یا شک کردیم که آیا اعراض کرده یا نه، اینجا استصحاب بقای ملکیت میکنیم و نتیجتاً وقتی که این آقا گرفت اگر مالکش میشناسد که باید به مالکش تحویل بدهد، و اگر نمیشناسد این در صورتی که آثار اسلام باشد یا در بلاد مسلمین باشد که میدانیم این مال کافر نیست، مال مسلم هست، در اینجا برای خود یابنده میشود. دقت کردید؟ اگر نمیشناسد و نتیجتاً به هر حال اون چه که وظیفه شخص است نسبت به اون چرا که پیدا میکند از مال مسلمین که دسترسی به مالکه، باید به وظیفه خودش عمل بکند که به هر حال تملک میکنه و صدقه میده نسبت به قیمت او به نیابت از مالک. اگر مالک پیدا شد و راضی نبود، باز باید اون مال رو برگرداند به او. حالا حکم مال مجهول المالک رو پیدا میکند که به حاکم شرع تحویل بدهد، یا اینکه حکم لغته رو دارد که صدقه بدهد و تملک بکند، یا اینکه به اصطلاح حکم غوث را دارد و مال خودش می شود و علیه الخمس. سه احتمال در مسئله وجود دارد. در صورتی که اثر اسلام باشد، تارتن احتمال می دیم که حکم غوث را داشته باشد، ثانیتن احتمال می دیم که حکم مال مجهول المالک را که باید به حاکم شرع تحویل بدهد، و ثالثتن می گیم این لغته هست. مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی قائل شدن که این حکم لغته را دارد، باید به احکام لغته عمل بکند، ولیکن اقوا این است که نه، اینجا نه غوث است و نه لغته، بلکه حکم مال مجهول المالک را دارد که باید به حاکم شهر داده بشود. بعضی هم تفصیل دادن در اینجا، گفتن اگر با غوث این شیئی که مال شخصی بود و افتاده پیدا کرده است، یعنی غواصی کرده و رفته ایله در آورده است، مثل اینکه غواص همونجوری که میره افرادی رو که غرق میشن نجات میده، گاهی از اوقات مال رو هم میتوانن غواص برن از دریا در بیارن. اگر غوثش به این عنوان بوده که با غواصی او رو به در خب حساب اخراج کرده باشد، حکم غوث رو دارد، مالکش میشود و خمسی میده. اینا تمام برای این است که مالکش نشناسد ها، دقیقه نه، اگه مالکه بشناسد ولو با غوث هم در بیارد ملک او نیست. اینا در صورتی است که مالک را نشناسد. خب اگر با غوث اخراج کرد، در نتیجه باید به اصطلاح خمس بدهد و حکم غوث را دارد. و اما اگر با غوث نباشد، مال مالک خودش خواهد بود، نه مالی این آقایی که اخراج کرده است از دریا. چرا؟ برای خاطر این روایتی داریم از مرحوم سکونی درباره سفینه‌ای که عین شبیه اونجا رو دارد. این روایت قبلا هم گفتیم که اگر کشتی باشد بشکنه این کشتی در دریا و اموال کشتی در دریا فرو برود. فاخرج بعضه بالغوث فاخرج بعضه بالغوث و اخرج بله و اخرج البحر بعض ما غرق. امام علیه السلام حالا یک مقدارش رو با غواصی تونستن از اموال رو بیارن بیرون، مقدار دیگر هم خود کشتی با خودش برد ته دریا. امام علیه السلام فرمودن اما ما اخرجه البحر فهو لأهله، اون چیزایی که دریا فرو برده است، این یعنی یا دریا داده با موجش بیرون، این مال اهلش است، یعنی مال کسی نیست، این همون صاحبانشان باید بیان اون اموال رو بردارن. فاول اهله الله اخرجهو، خب به قدرت الهی دریا به حالت موج در آمد و اینا رو بیرون. و اما ما اخرج بالغوث فهو لهم و هم احق به، پس اون چرا که با غوث اخراج کرده اند و غواص رفته در آورده، این مال خود همون غواص می شود، حکم غوث رو دارد و باید به اصطلاح خمس بدهد. پس در اینجا به مقتضای این روایت تفصیل دادن، گفتن اگر اون چرا که اخراج کرده با غوث اخراج کرده است، حکم غوث را دارد و یجب علیه الخمس. و اگر با غوث نبوده است، در این صورت حکم غوث را ندارد و مال مال همون مالکشان هست، ولو اینکه در قعر دریا قرار بگیرد. اینجا نسبت به اون چه که با غوث اخراج شده است مال غواص باشد مورد اشکال، این قسمت از روایت مورد اشکال واقع شده است که این بر خلاف قواعد فقهی است. چرا؟ برای خاطر این که اصحاب اون مال اگر اعراض کرده اند، این مال واجد هست، حالا میخواد به هر طریقی باشد، و اگر اعراض نکرده اند به چه عنوان؟ و حالی که ظاهر روایت اطلاق داره، میگه اگر اخراج اون مال به ولغوث باشد، مال آخذ هست، دیگه ندارد که اعراض مالکین بوده یا نبوده، در هر دو صورت رو میگیره. در فرض اعراض حرفی نیست، خب این واجد گرفته است و چون جز مباحات شده و اشکالی ندارد که بگه محکوم به احکام غوث باشد. ولی اگر اعراض نکرده که اطلاق روایت این صورت را میگوید، اینجا چطور؟ در صورت عدم اعراض اینجا چطور؟ خب از باب اینکه خب مالک هنوز که قطع علقه نکرده است، اعراض نکرده، این مال اوست. وجه این که مال قائس می شود و غواص اگر اخذ کرد با غوث او را مال اوست حسب این روایت، وجهش چیه؟ با اینکه علل قاعده وقتی اعراض نکردن مال اون مالک خودش هست. از این اشکال که اطلاق روایت در قسمت دوم که اما ما اخرج بالغوث فهو لهم و هم احق به، یعنی همین قائسین احقن به این مال، این اشکال را دارد که اطلاقش در فرض عدم اعراض مالک هم میگوید مال قائس است، با اینکه این خلاف قاعده است. این اشکال را بعضی ها خواستن جواب بدن، گفتن آقا وقتی مال تو دریا افتاد نوعاً اینجوریست که شخص دیگه ناامیده، میگه ما، نمیگه که الان مال من هست، میگه ما چنین مالی داشتیم، انگشتری داشتیم افتاد تو دریا. یعنی همینقدر که معیوسن از اخراج او، کنه او انقطاع الغی ملکیت هم شده. لذا وقتی که ازشان میپرسی آقا شما فلان مثلا مقدار طلا داشتی، فلان مقدار مثلا چی داشتی، میگه ما داشتیم، نمیگه الان دارم. لذا اگر همون رو مثلا بخواد به یک دانه نان هم معاوضه، میگه آقا یک دانه نان بده در مقابل اون طلایی که ما تای دریا هست، میگه ما طلای دریا مال خودت باشه، نان پولشه بده. به هر حال دقت دارید، پس کسی هم حاضر نیست که او رو در قبال چیزی به عنوان ثمن قبول کند. یا اگه مثلا به یکی بگه آقا من بخشیدم اون طلاها رو در اونجا به شما، بهش میخندن، میگن آقا چی رو بخشیدی؟ به هر حال دقت کردید. پس بنا ان علی هذا، این خودش نشان دهنده این است که یأس از اون دسترسی به اون مال هست و نتیجتاً اعراض وجود دارد. حالا چه بخاطر اعراض قهریه، یعنی تنها معناش اینه. ولی اینکه این آقا بگه هنوز اون رو دارم، خوابش میبینم، میگه برای در خواب ببین که مال تو هست، ولی اون مال تو دیگه نیست. دقت کردی؟ چرا؟ برای خاطر اینکه هیچ گونه تصرفی در اون نمیتونی بکنی. پس به منزله تالف هست و از نظر عرف و عرض کردم اغلا اضافه مالکیت نسبت به او وجود ندارد. بله، شاید به هر حال از بخت خوبی این آقا آینده ایجوری بشود که خودش بتانه بره از ته دریا بیاورد، یا اینکه با یک وسیله و دستگاهی اونو بیارن، یا اینکه به هر حال موج دریا اونم بفرستد بیرون. این احتمالات هست، ولی احتمالاتی است که کسی به این احتمالات اعتنا نمی کند. بله، اگه قسم اول روایت باشد که خداوند تبارک و تعالی عنایتی فرموده است، دریا مواج شده و او را آورده است بیرون، اگر این قسم اول باشد همونجور که در روایت آمد مال مالکش هست و اون مالک اولا هست از دیگران. در جواهر، صاحب جواهر هم این مطلب را فرموده است و همین تفصیل را داده است که به هر حال در فرض دوم از این باب ما به اطلاق عمل میکنیم که وقتی چی در اون دریا افتاد عمدتاً به اون مال اعتنایی ندارند و این الغه در واقع قهرن از نظر اغلا و عرف منقطع می شود، الغه را منقطعه می بینند. پس نتیجتاً به هر حال هر کس که رفت او رو پیدا کرد دیگه اون مال او می شود. البته عرض کردم اگر این شخص مالک را می شناسد و برود اخذ بکنه باید به مالک بدهد، این در فرضی است که دیگه مالک شناخته نشده باشد. الغه قطع می شود، ولی این چون معیوس شده، حالا از باب اتفاق مالک را می دانیم رفته طرف در اونجا پیدا کرده است، اینجا چیکار باید بکند؟ نه، اون قطع بود از باب این که روال عادی اینجوری شد. دقت کردین؟ این شبیه همون می شود که اگر به اصطلاح دریا خودش بیاره بیرون چطور؟ با اینکه ناامید بود، ابتدای امر اینه که ناامید بود، ولی دریا مواج شد و او رو زد آورد بیرون کنار ساحل انداخت، برمیده مالکش برمیداره، مالک برمیدارد. چرا اینجا میگیم اونجا هم که ارغه قطع شده بود اون مقدار، یعنی بله اولش اینجوری بود و مایوس بود، ناید در این حالی که مایوس بود اگر شخصی او رو پیدا کرد و آورد بیرون و شخص مالک را میداند کیه، اینجا نمیتوند او بردارد، مال خود مالکه. میگیم صرف اون انقطاع و یأس او در لحظه‌ای که اونجا افتاد این مقدار کافی نیست برای جواز تملک این آقا. بله، اون در فرضی است که عرض کردم منقطع بشود و هیچ امیدی هم برای این و مالک هم نشناسد، ولی اگر مالک رو میشناسد علی حالین باید به مالک برگرداند. در ملک هم اگر مالک رو میشناسد شخص، بله باید به خود اون برگرداند، نه طرف مقابل ها، یعنی بین هم رزمای خودش هست و مالک رو میشه، نمیتونه بگه آقا من اینو پیدا کردم، حکم لغتر نه، مالک رو حکم لغتر دارد، مالک رو میشناسد باید بهش بدهد. لذا این بیان به این اطلاق باز قابل قبول نیست. که اگر ما حتی مالک را میشناسیم هم بگیم در فرض دوم قطع الغه شده است و نتیجتا تملک بکند خود غائظ. خیر، اگر مالک را میشناسد نمیتواند این را این چنین ما بگیم، بله اگر مالک میشناسد ولو بالغوص رفته است گرفته باید به مالک برساند. تتمی دارد انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد. حالا بحث این که به اصطلاح اجرت این قواسی رو بگیره، حالا باید ببینیم اون نیتش چی بوده. دقت دارین؟ این آی مالک مایوس بوده، به او که نگفته بود باشه، نه این که نگفته بود که بگیم آقا اجرت مصر بگیری، این آقا که اجیر نکرد کسی دیگه، نه اجرت داره، نه اجرت داره، ولی این آقا به قصد اجرت گرفتن این کارو کرد. خود این آقا به قصد اجرت گرفتن که این کارو نکرد، که او خواست خودش تملک کنه. بله دیگه، چی دیگه، چیزی نمیشه. بله، نه به این که ما بخوام بگیم اجرت هم بده بعیده. عرف دیگه الان، نه ببینین، این قطع و الغه را الان از این با پیدا کرده که روال عادیش اینه که نیست، ولی بعد از این که پیدا شد میره سراغش میگه این انگشتر منه. اون که خیلی پر واضحه که این که بیشتر به هر حال تقویت میشه، جالبی که به مالک برگرده. بله در فرض اول که مالک این، نه ببینین، قطع الغه نمی کنه از بابی که دلبستگی داره، هنوز میگه انگشتر من، ولی کسی برای این انگشتر او یک دو پولم نمیده. اون مثال برای این زدم که این ارزش و مالیت دیگه نداره. دقیق داری، ملکش ممکنه باشه ولی مالیت نداره، و بنابراین وقتی شناخته شده نیست و نمیدونن کی هست، کشتی بوده که مال مثلا فرض کن 10 سال پیش هست، کسی نمیدونه مال کی هست. خب اینجا اگر رفت و پیدا کرد، ولو اینکه اون آقا هنوزم دم از اون جواهر خودش میزنه، این فایده نداره. بله، عرف میگه دیگه این کتالفه، زا در حکم تالف میبینه.
این تصور که مالک
این به این عنوان بوده دیگه. بله،
اگر از اول میدونست که این مالک نیست، خب قصد اوزد یقینم داشت دیگه.
نه اگر، نه غیر از اینه، این الان به این نیت نرفته عمل، لذا عملش
نه. تصور بود که مالک این کار هست.
نه
بله بله بله، بعد فهمیدی که
نه
زمینی که دیگه
نیست
چی بهش
نمیرسه، مثلا بابا چی میخواد بدن میگه نه شوخ میکردی برو برگردون بالا تام. بله، نه نیست، نه چیزی نمیتونه بگه چون اون نگفته بهش.
ببین پس میگه بعد تا برگردون بالا تام. بله میذارم.